نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شنونده های رادیو فردا سلام می کنیم هر جایی که هستید و اگر در ایرانید و شب زنده دارید و در نیمه شب خودتون همچنان با رادیو فردا هستید در نخستین ثانی های شروع جمعه 27 تیر ماه به شما هم سلام می کنیم. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما با گزارش ها و گفتگوها و برنامه هایی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اول برنامه بریم سراغ رضا جمالی و خبرهای تازه رو بشنویم.
شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. مقامات دولت اوکراین و جلوی طلبان این کشور یکدیگر را مسئول سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی دانستند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با متهم کردن شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در ساقط کردن هواپیمای مسافربری این حادثه را یک اقدام تروریستی نامید. همزمان یکی از مقامات دولت خودخوانده جمهوری مردمی دونسک نیروی هوایی اوکراین را مسئول سقوط هواپیمای مسافربری دانسته است. در همین حال یک مقام وزارت کشور اوکراین از حضور دست کم 23 شهروند آمریکایی در میان مسافران هواپیما خبر داده است. وزارت خارجه فرانسه نیز گفته دست کم 4 فرانسوی در هواپیمای سقوط کرده بودند. همچنین مقامات دولت هلند هم از حضور چندین تبعه این کشور در هواپیما خبر دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به این حادثه با تراژدی توصیف کردن آن گفت دولتش در حال بررسی این حادثه است. جزئیات بیشتر این خبر رو در همین مجله خبری تقدیم شما خواهیم کرد. و به دنبال سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی چندین شرکت هواپیمایی مختلف در نقاط مختلف دنیا از تغییر مسیر پرواز هواپیماهایشان بر فراز اوکراین خبر دادند. لوفتانزا، ترکیش ایرلاینز و ایرفلوت از جمله خطوط هوایی هستند که گفتند تا اطلاعات بعدی هواپیماهایشان از آسمان اوکراین گذر نخواهد کرد. بریتیش ایرویز هم گفته در حال بررسی مسیر پرواز هواپیماهایش بر فراز اوکراین است. دولت فرانسه هم از خطوط هوایی این کشور خواسته تا از آسمان اوکراین عبور نکنند. عصر پنجشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی مالزی در منطقه‌ای در شرق اوکراین سقوط کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه بعد از ظهر از احتمال تمدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی در دیدار با روزنامه نگاران گفته است در صورتی که طرف مقابل به حقوق ملت ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی احترام بگذارد زمان مذاکرات را در صورت لزوم تمدید می‌کنیم. همزمان با این اظهارات بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته است که برای رسیدن به فهم مشترک نیاز به تمدید مذاکرات است. مقامات اسرائیلی و گروه حماس احتمال برقراری آتش بس از صبح روز جمعه را رد کردند. بعد از ظهر روز پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل و یکی از سخنگویان گروه حماس گزارش‌های اولیه درباره برقراری آتش بس میان دو طرف را رد کردند. پیشتر یک مقام اسرائیلی از احتمال آتش بس کامل میان این کشور و گروه حماس با آغاز روز جمعه خبر داده بود. گفته شده بود که توافق اولیه در این باره در پی تلاش‌های دیپلماتیک در قاهره با میانجیگری دولت مصر به دست آمده بود. بررسی و بازشماری کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از پنجشنبه آغاز شد. به گفته احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بررسی و بازشماری کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست کم 3 هفته به طول خواهد انجامید. نور محمد سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه گفته بود که روند بازشماری آرا در حضور ناظران داخلی و خارجی، نمایندگان نامزدها و همچنین خبرنگاران انجام خواهد شد. و خبر آخر این که شرکت مایکروسافت روز پنجشنبه اعلام کرد 18,000 نفر از کارمندانش را عمدتاً در سطوح مدیریتی اخراج خواهد کرد. اخراج این تعداد از کارمندان معادل تعدیل 14% از کل نیروهای شاغل در مایکروسافت محسوب می شود. آزاده.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو می شنوید. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، بحث‌ها درباره تمدید مهلت توافقنامه و فضای سیاست داخلی ایران.
حل و فصل مسائل هسته‌ای باعث میشه یه مقدار انرژی دولت برای رسیدن و تحقق دیگر وعده‌هاش آزاد بشه و این تمرکزی که حالا شده روی انرژی هسته‌ای بتونه به بخش‌های دیگری هم بپردازه.
محکومیت 15 شهروند بهایی به زندان به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز.
فعالیت‌هاشون جامعه بهائی، تدریس در کلاس‌ها برای افراد بهائی و احتمالاً اگر که کسان دیگری هم سوال و مطالبی داشتن بهشون گفتن.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دات کام رو هم میشنوید اگر با ما بمونید. ساعتی پیش همونطور که در خبرها شنیدید اعلام شد یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در اوکراین سقوط کرد. مقامات اوکراینی گفتند که این هواپیما مورد اصابت یک فروند موشک زمین به هوا قرار گرفته. نوشین سگتوسینی همکار من این موضوع رو پیگیری کرد و الان در استودیو با من هست. نوشین، آخرین خبرها چه هست؟
آزاده، من کوتاه فقط بگم چون که رضا توی اخبار گفت، همونطور که از چند ساعت گذشته ما میشنویم تو اخبار، یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی 295 سرنشین داشته که 280 تاش مسافر بودن، 15 تا هم خدمه، همه بر فراز اوکراین. این هواپیما در واقع سقوط کرده. هنوز اخبار زد و نقیض هست، یعنی دو طرف درگیر، یعنی دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه همدیگر متهم میکنن که این هواپیما رو به سمت این هواپیما شلیک کردند و باعث سقوطش شدند. از یک طرف پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته که این تراژدی وحشتناک هستش و ما حتما درباره این فاجعه تحقیقاتمون رو شروع میکنیم. از طرف دیگه هم دولت خودخوانده لوهانسک بیانیه صادر کرده و گفته که ما شاهدایی رو داریم که دیدن که یک هواپیمای نظامی دولت اوکراین به سمت این هواپیما شلیک کرده. البته اونا ادعا هم کردن که جعبه سیاه هواپیما رو پیدا کردن. خب همه میدونن که اگه جعبه سیاه پیدا بشه خیلی از این
موارد روشن میشه.
دقیقاً موارد روشن میشه. اما به هر حال این داستان ها هست و
چه واکنش های بین المللی شده نوشین تا این لحظه؟
آزاده، خب طبیعتاً از اولین کسانی که واکنش نشون داده، خب همونطور که گفتم، یکی نخست وزیر، یکی رئیس جمهوری اوکراین بوده پترو پروشنکو، یکی دیگه نخست وزیر مالزی بوده نجیب رزاق، که توی توییتر خودش نوشته که از شنیدن این اخبار شوکه شده و اینکه تحقیقات رو بلافاصله شروع کرده. و خب مسلماً رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و جو بایدن هم بودند. باراک اوباما گفته که ما تحقیقات رو پیشنهاد کمک دادیم به اوکراین در زمینه اینکه تحقیقات رو شروع کنیم درباره دلایل سقوط این هواپیما. و این رو هم بذار اضافه کنم که علاوه بر واکنش های مقامات، البته خطوط هوایی هم واکنش داشتن طبیعتاً، و خیلی از خطوط هوایی مثل بریتیش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا، اینا همه اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی دیگه از قلمرو اوکراین عبور، نه قلمرو هوایی اوکراین عبور نخواهند کرد تا اینکه مشخص بشه که داستان چی بوده.
هدف قرار گرفتن هواپیمای غیر نظامی بی سابقه است نوشین؟
نه آزاده، نه. در واقع اول اینو بذار بگم که مالزی در این زمینه خورده بدشانسه، به خاطر اینکه این دومین حادثه است در ظرف چند ماه گذشته. یک بار که هواپیمای
قبلی پیدا نشده،
دقیقاً هنوز متاسفانه پیدا نشده
دست.
و این دومین حادثه است که از سمت آمستردام به سمت کوالالامپور میرفته که اینطوری ساقط شده. ولی این چند مورد دیگه هم وجود داشته. یکی برمیگرده به 36 سال قبل، دو موردش مال هواپیمای کره جنوبی بوده که هر دو مورد هم به صورت اشتباهی گویا وارد قلمرو هوایی شوروی میشن و در یک مورد که شلیک میشه به سمتشون فقط دو نفر کشته میشن، ولی در یک مورد دیگه تمام 240 مسافر هواپیما و 29 خدمه‌اش هم کشته میشن. آخرین موردش مربوط به ایران هستش که حادثه سوم هست. دقیقاً هواپیمای مسافربری ایران که 26 سال قبل روی خلیج فارس هدف ناو آمریکایی قرار گرفت که همه 290 سرنشین هواپیما کشته شدند.
خیلی ممنونم از تو نوشین سید حسینی، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی. اگر با رادیو فردا باشید میتونید جزئیات بیشتر رو از همینجا بشنوید. از سایت ما هم میتونید آخرین اخبار رو دنبال کنید. همین الان خبر اول سایت ما همین موضوع هست، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب بریم به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، جایی که هانا کاویانی به اونجا رفته، همکار من از رادیو فردا، و این اخبار رو پوشش میده در ساعت 21:39 دقیقه شب که در وین هست. با هانا هستیم. هانا سلام میکنم به تو و ازت میخوام که برام بگی بحث تمدید توافقنامه ژنو تا این لحظه به کجا رسیده.
من سلام میکنم به تازه و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. اون چیزی که ما شاهدش هستیم اینجا این هستش که برنامه ریزان و هماهنگ کنندگان محل مذاکرات در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین از ما خواستند که لابی این هتل رو ترک کنیم به دلیل اینکه به گفته اونها مذاکرات به پایان رسیده. اما اون چیزی که من ساعتی پیش از یک مقام ایرانی شنیدم این بود که طرفین برای یک تنفس ثبت کردن و در طول شب این موضوع همچنان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. البته برخی مذاکره کنندگان از جمله مذاکره کننده ارشد بریتانیا و همچنین من می‌بینم که مذاکره کننده ارشد آلمان هم این هتل رو ترک کردن. مشخص نیست که شاید طرف‌های ایرانی و آمریکایی همچنان به مذاکره ادامه میدن یا نه. به هر حال ما در روزهای گذشته هم گفته بودیم که به نظر آمد در این دور و با توجه به حضور وزیر خارجه آمریکا در شهر وین و ماندنش پس از اینکه وزرای اروپا این شهر رو ترک کردن، موضوع مذاکرات هسته‌ای بیشتر متمرکز شده بین دو کشور ایران و آمریکا. موضوع تمدید اونطور که یک مقام مذاکره کننده ایرانی دقایقی پیش در مقابل هتل کوبورگ میگفت، موضوع تمدید و تمدید کردن دیگر مسئله مذاکره نیست. طرفین هر دو واقفن برای موضوع که باید به تمدید فکر کردن و باید تمدید مذاکره انجام بشه، خصوصا با توجه به اینکه رؤسای جمهوری ایران و آمریکا هر دو، هم باراک اوباما در روز گذشته و هم حسن روحانی امروز، گفته بودند که در صورت نیاز باید این تمدید صورت بگیره. آنچه که امروز در وین مورد مذاکره قرار گرفته بود شرایط تمدید بود، اینکه این تمدید برای چه مدت زمانی انجام بشه، این تمدید چه شرایطی داشته باشه. ما از مقام مذاکره کننده ایرانی در اینجا شنیدیم که میگفت زمان تمدید در حد اکثر 4 ماه خواهد بود با توجه به اینکه 1 سال توافق اولیه ژنو به پایان میرسه. او همچنین میگفت شرایط تمدید ادامه شرایطی است که در سند اقدام مشترک، همون توافق ژنو، آمده بود. اینکه آیا طرفین قبول بکنن شرایط این موضوع رو و فردا بخوان دربارش اطلاع رسانی بکنن مسئله دیگری است، به دلیل اینکه بر مبنای توافق ژنو هر ماه ایران به طور مثال بخشی از اموال محدود شده شده دریافت میکرد، رقمی معادل حدوداً $700 میلیون. باید دید که آیا کشور آمریکا با توجه به اتفاقاتی که در کنگره این کشور میفته، و البته باید بگم که همکنون در کنگره آمریکا همچنان جلساتی در این باره برگزار خواهد شد در طول روز به وقت آمریکا، آیا موافقت خواهند کرد که همچنان در طول حد اکثر 4 ماه آینده همچنان به پرداخت این اموال مسدود شده به صورت ماهیانه موافقت خواهند کرد یا خیر؟
حالا پایان توافقنامه ژنو همونطور که گفتی روز یکشنبه 29 تیر ماه هست، یا صحبت مشخصی تا الان مطرح شده که مذاکرات مثلا تا قبل از یکشنبه متوقف بشه؟
به نظر میاد که بحث پایان مذاکرات در روز جمعه قطعی شده و طرفین توافق کردن که روز جمعه روز پایانی این مذاکرات باشه. پیش بینی میشه که در طول روز جمعه کنفرانس خبری برگزار بشه یا خواندن بیانیه‌ای از سوی مذاکره کنندگان ارشد ایران و 5+1 محمد جواد ظریف و کاترین اشترون. اما مشخص نیستش که آیا همه شرایط تمدید مذاکرات هم در این بیانیه مطرح خواهد شد یا خیر. به هر حال روز جمعه امروز در ایران روز مهمی خواهد بود برای اینکه متوجه بشیم ادامه روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 برای اینکه در نهایت به یک توافق جامع و هسته‌ای دست پیدا کنند چگونه خواهد بود.
مرسی استوهان ناکاویانی، همکار من در وین، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو پوشش میده و با ماش. در بخش‌های بعدی هم میتونید صدای هانا رو بشنوید و با او باشید و آخرین اخبار مربوط به مذاکرات رو پیگیری کنید. اما همونطور که هانا میگفت، ادامه یافتن این مذاکرات فراتر از سقف تعیین شده اولیه توافقنامه ژنو هست. اما این شرایط چه آثاری بر فضای سیاست داخلی ایران بر جای میگذاره؟ بازیگران سیاسی در ایران به این موضوع چطور نگاه میکنند؟ این موضوعی هست که آرش حسنی ها مطرح کرده و در مورد اون با رضا علیجانی گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی در فرانسه.
فکر می‌کنم طرفین، یعنی طرف ایرانی و طرف غربی، بیشتر آمریکایی‌ها تمدید کوتاه مدت منظورشون، چون هر دو طرف دوست دارن زودتر به نتیجه برسه. علتش هم این هست که خب طرف غربی یا مشخصا آمریکایی‌ها تحت فشار نیروهای افراطی خودشون هستن و دوست دارن دستاوردی داشته باشن و این ماجرا زودتر از اینکه کارشکنی صورت بگیره به اتمام برسه و به تدریج هم تو فضاهای انتخاباتی خواهند رفت. طرف ایرانی هم به همین شکل، یعنی دولت آقای روحانی به نفعش هست که زودتر این ماجرا تموم بشه. چند نظریه، جنبش اقتصادی هست که خوب زودتر تحریم ها به تدریج البته برداشته بشه و این آثار اقتصادی بذاره و دولت بتونه در واقع رفاهی ایجاد بکنه. همینطور رو بازار ایران خوب میبینیم هر موقع مذاکرات جنبه منفی پیدا میکنه، خبراش منفی میشه، سریع تو قیمت ارز تاثیر خودشو میذاره. از این حالت تعلیق در بیاد شد یه مقدار به عنوان یکی از مجموعه عوامل به تثبیت مسئله کمک بکنه. همینطور تو حوزه سیاسی خب آقای خامنه‌ای در واقع حامی و حتی هادی اصلی مذاکرات هست و خود آقای خامنه‌ای هم تحت فشار نیروهای افراطی و همینطور نیروهای میدانی خودش که با این ادبیات افراطی تربیت شدن قرار داره و مجبور گاهی اوقات موازی دو پهلو بگیره و به هر حال تضمین اونچنان 100% وجود نداره، هرچند احتمالش کمه که ایشون هم به هر حال یک کم و زیادی در موازیش پیش بیاد. اینا همه یه طرف. یک مسئله دیگه هم این هست که به هر حال آقای روحانی گفته میشود که میخواد انرژیش رو تو سیاست خارجی و اقتصاد بذاره و این اولویتش هست و بعد به مسائل سیاست داخلی بپردازه، که به هر حال حل و فصل مسائل هستی باعث میشه یه مقدار انرژی دولت برای رسیدن و تحقق دیگر وعده‌هاش آزاد بشه و این تمرکزی که حالا شده روی انرژی هستی بتونه به بخش‌های دیگری هم بپردازه و در این فاصله هم خوب حمایت آقای خامنه‌ای میتونه کمک‌کار باشه و هر چقدر این ماجرا کش بیاد ممکنه عواقب غیر قابل پیش‌بینی در رابطه خود مذاکرات هم داشته باشه، که البته در رابطه اصل مذاکرات احتمال تغییر موضع ایران خیلی بالا نیست.
آقای علیجانی، بحث ادامه مذاکره و گذر کردنش از اون مهلت قانونی 6 ماهه توافق نامه ژنو نمیتونه از زاویه‌ای به نفع دولت باشه که همیشه توسط اصولگرایان تندرو زیر فشار بوده و متهم به این بوده که ایستادگی نکرده یا کوتاه آمده و امتیازات خیلی زیادی رو داده؟ دولت نمیتونه با این ادامه پیدا کردن این دستپر رو داشته باشه که اگر قرار به کوتاه آمدن بود در همون مهلت قانونی تمام میشد و این ادامه یافتن به معنی این هستش که تیم مذاکره کننده توانسته بر مواضع ایران ایستادگی داشته باشه؟
البته اگر این جریان افراطی خوب یه مقدار منطقی بود این حرف شما کاملا درسته، اما در عین حال ببینید رقابت‌های سیاسی در ایران خیلی اخلاقی و منطقی نیست، یعنی از این اهرم علیه دولت سوء استفاده میشه، چون همون جریان افراطی مدعی است که پیرو آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای خوب از این مذاکرات حمایت کرده و آقای ظریف هم بارها گفته بعضی از افراد جریان راست و دیگران گفتن که مذاکرات تحت نظر رهبریه. بنابراین اونها دنبال بهانه هستن نه دنبال حقیقت. اونها این رو به حساب زیاده خواهی غربی ها خواهند گذاشت نه حساب اصول گرایی دولت روحانی، و چون این امتیاز و مدالی رو به دولت روحانی خواهند داد.
آقای علیجانی، همونجور که شما اشاره کردید جامعه ایرانی بسیار نسبت به سرنوشت این مذاکرات و تحولات این مذاکرات حساس بوده. فکر میکنید که به نتیجه نرسیدن مذاکرات در دوره مهلت ابتداییش و ادامه پیدا کردن مذاکرات چه تأثیری در فضای جامعه ایرانی خواهد گذاشت؟
جامعه ایرانی خب چند لایه است. اخشاری که از راه دور مسائل رو دنبال میکنند این رو به حساب خوب یه مقدار سختی کار و دشواری‌هاش خواهند گذاشت. حالا بخشی این رو به حساب غربی‌ها و سختگیری اونها میذارن، بخشیش رو روی سرسختی ایران که با دخالت‌های مثلا آقای خامنه‌ای یا جناح راست افراطی اتفاق افتاده. اما کسانی که از فضای نزدیکتر و دقیق‌تری مسئله رو دنبال میکنن خب واقفن که پیش و تاب‌های ماجرا زیاد هست. هر دو طرف موازی دارن که موازه باید تعدیل بشه، به ویژه از طرف ایران. به هر حال در کوتاه مدت شاید قابل پذیرش باشه، ولی اگر طولانی بشه من فکر میکنم دوباره دو قطبی سیاسی ساخته خواهد شد. تبلیغات رسانه‌های ایران این رو به حساب زیاده خواهی غربی‌ها خواهند گذاشت و تبلیغات جهانی و از جمله بخشی از اپوزیسیون این رو به حساب به اصطلاح مداخلات آقای خامنه‌ای. اون چیزی که در عمل اتفاق خواهد افتاد این هست که کشایش اقتصادی در ایران به تعویق خواهد افتاد یا حداقل مؤثر هست رفع تحریم ها در اون، و این بر ناامیدی مردم و اینکه سیاست به هر حال پیچیده است و حالا به تعبیر عامیانه پدر و مادر نداره، این تعبیر رو بیش از پیش رسوخ خواهد داد در اعماق جامعه و یه مقدار ناامیدی ایجاد خواهد کرد که خب به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران نیست و مشارکت جویی سیاسی رو برای تغییر یه مقدار کاهش خواهد داد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در فرانسه. آرش حسنی با او گفتگو میکرد. اما سعید قاسمی از فرماندهان جنگ ایران و عراق دوشنبه 23 تیر ماه در همایشی به عنوان خط قرمز گفته که اگر سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای درست از آب در نیاد، باید با ولی فقیه خداحافظی کرد. در همین زمینه از رضا جمالی بشنویم.
سعید قاسمی از فرماندهان جنگ ایران و عراق میگوید اگر پیشبینی رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای درست از آب در نیاید، باید با ولی فقیه خداحافظی کرد. او این مطلب را روز دوشنبه 23 تیر ماه در همایشی زیر عنوان خط قرمز که از سوی گروهی از محافظه‌کاران تندرو در اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای برگزار شده بود بیان کرد.
کل این نشست ها دلواپسیه عزیزم، و اگر حرف آقا تو این قصه درست در نیاد که من از اساس به این مقوله خوشبین نیستم، بایستی با ولی خداحافظی کرد.
برخی سایت های اصولگرا مانند رجا نیوز صدا و متن این سخنرانی را منتشر کردند. سعید قاسمی در سخنان خود بازی برد برد را در مذاکرات هسته‌ای اصطلاحات لجنی خوانده و افزوده است که در این بازی قطعا یک طرف برنده است.
قطعا ما تو این قصه اینا بازی برد برد نداریم. ما اصطلاحات لجنیه که درست میکنند اینا به خورد ما میدن و بچه های ما رو گول میزنند با این کلمات.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها گفته بود که به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی خوشبین نیست و پیش‌بینی کرده بود که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. سعید قاسمی با انتقاد تلویحی از محمد جواد ظریف در مذاکرات هسته‌ای، رفتار وزیر خارجه ایران را در این مذاکرات مورد نکوهش قرار داد.
تو این یک سال در هیچ کدوم از خطوطتون موفق نبودید. همه عزت و حیثیت اینها با هر خنده ای که پشت این میزها میشه و اینها میره. خدا میدونه که هر وقت این خنده ها زده میشه تو جمع خانواده‌های شهدا هستیم، تو جمع اینا هستیم، همه سرا رو میندازن پایین.
سعید قاسمی این فرمانده پیشین جنگ همچنین در سخنان خود با اشاره به سال پایانی جنگ ایران و عراق شدیداً به حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محسن رضایی حمله کرد و پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران را یک اشتباه بزرگ تاریخی خواند.
60% زمین‌هایی که در طول 8 سال گرفته بودیم 3 شبه از دست دادیم. برای اینکه از این واقعه تلخ تاریخی پذیرش قطعنامه‌های کثیف خاطره نداشته باشید.
همایش خط قرمز دوشنبه 23 تیر ماه در دانشگاه تهران برگزار شد و در آن تعدادی از مدیران دولت محمود احمدی نژاد و تعدادی از نمایندگان مجلس که نزدیک به جبهه پایداری هستند در آن سخنرانی کردند. پیش از این نیز 13 اردیبهشت ماه سال جاری همایشی مشابه با عنوان دلواپسیم در انتقاد به سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی برگزار شده بود. برگزاری این همایش بازتاب‌های زیادی داشته و برخی از رسانه‌های ایران از برگزار کنندگان این همایش به عنوان کاسبان تحریم نام بردند. پیشتر علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و مذاهب گفته است افرادی که در این ارتباط اظهار دلواپسی می‌کنند بیشتر دلواپس شکست‌های بعدی خود هستند.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گفتگو. خبرگزاری ایلنا به نقل از گیتی پورفاضل وکیل دادگستری نوشته که 15 شهروند بهایی به اتهامات امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز محکوم به زندان‌های تعلیقی و تعزیری شدند. حسین قویمی در همین زمینه با فرهاد ثابتان گفتگو کرده، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان که ساکن کالیفرنیا است.
جمعا این شهروندان بهائی شیراز هر کدومشون در حقیقت 3 نفر از اونها به 20 ماه و بقیه به 40 ماه زندان محکوم شدن از طرف دادگاه انقلاب شیراز. اینها اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی است، ولی اینها در حقیقت فعالیت‌های جامعه بهائی، تدریس در کلاس‌ها برای افراد بهائی و احتمالاً اگر که کسان دیگری هم سوال و مطالبی داشتن بهشون گفتن. یعنی به هیچ وجه این اتهامی که به اینها زده شده قابل قبول نیست. اطلاعاتی که ما از بعضی از افراد خانواده به دست آوردیم این است که اونها 20 روز مهلت دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن و الان مشغول این اقدام هستن. احتمالاً شاید تا 1 یا 2 ماه دیگه پاسخ به این استیناف یا تجدید نظر داده بشه و نکته دیگری هم که هست این است که گویا خانم ها محکومیتشون زندانی تعلیقیه و آقایون تعزیری.
آیا مشخص هست که چه تعدادی از متهمان خانم هستند و چه تعدادی آقا؟
دو نفرشون مرد هستند و بقیه از وانوان بهایی هستند. این در حقیقت 3 نفر از اونها به 20 ماه و بقیه به 40 ماه زندان محکوم شده.
در ارتباط با 7 رهبر جامعه بهایی که از حدود 6 سال پیش در زندان به سر میبرند آیا خبری دارین؟
بله، اونها متاسفانه هنوز در زندان هستند و الان بیش از 6 سال هست که در زندان هستند و در حقیقت متهم به 7 جرم شده بودند که از اینها 6 جرمش خود دادگاه اینا رو مبرا دونست، ولی از جرم این که تشکیل نهاد غیرقانونی دادن که اونم البته همیشه تحت نظر خود دولت بوده، متاسفانه اینها محکوم شدن و هر کدوم به 20 سال زندان و البته دادگاه تجدید نظر هم که اطلاع دارید این محکومیت رو به 10 سال زندان تقلیل داد، ولی بعدن دادستان حکم دادگاه پایین‌تر رو پذیرفت. مازالک متاسفانه هنوز در زندان هستن. حال جسمانی بعضی از این عزیزان هم خوب نیست، ولی ما امیدواریم که بالاخره دادگاه جمهوری اسلامی بدونن که این افراد بیگناه هستند و الان دارن واقعا بدون اینکه جرمی رو متهم شده باشن زندان هستن.
شما به عنوان سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ارتباط با اتهام این 15 شهروند بهائی در شیراز قصد دارین چه کار کنین؟
ما به تمام این مسائل رو نهادهای بین‌المللی اطلاع میدیم، به آقای احمد شهید و همینطور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و البته در کشورهای مختلف به دول مختلف خبر میدیم و امیدوار هستیم که جامعه بین‌المللی کاملا آگاه باشه از اون چه که الان به سر شهروندان بهایی میاد در ایران، که البته این محکومیت ها و این زندانی ها بخشی از اونها هست. هنوز میدونیم که در شیراز، در سبزوار، در جاهای مختلف مقابر بهایی رو تخریب میکنند. هنوز میدونیم که بسیاری از دانشجویان بهایی اصلا حق این که وارد دانشگاه بشن ندارن. هنوز میدونیم که مغازه های بسیاری از بهاییان رو تعطیل میکنند و تمام این مراتب رو ما به نهادهای بین‌المللی خبر میدیم و امیدواریم که از این طریق بتونن روی ایران فشار بیارن که حقوق شهروندان خودش رو، اعم از بهایی و کسانی که بهایی نیستن، اقلیت‌های مذهبی، قومی و غیره رعایت بکنن.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در آمریکا. درباره حکم 15 شهروند بهایی شنیدید که به تهمای امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز محکوم به زندان شدند. اما بعد از گذشت 13 سال از مرگ ثریا اسفندیاری، ملکه پیشین ایران، دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه او به پایان رسید. از چهارم میلیون بشنویم.
ثریا اسفندیاری در آبان ماه 13 سال پیش در 69 سالگی بر اثر سکته مغزی در خانه‌اش در شهر پاریس درگذشت و سپس پیکرش در گورستانی در شهر مونیخ به خاک سپرده شد. در وصیت‌نامه‌ای که از او بر جا مانده، برادرش بیژن و چند سازمان خیریه به عنوان وارث دارایی‌هایش تعیین شده. به محض دریافت خبر مرگ ثریا، بیژن اسفندیاری از شهر مسکونی خود کلن آلمان راهی پاریس شد تا درباره علت مرگ خواهرش تحقیق کند. ولی یک هفته بعد بیژن هم در پاریس درگذشت. در آن موقع گفته شد بیژن اسفندیاری به خاطر تعلمات شدید روحی سکته کرده. پس از مرگ بیژن نزدیک به 30 تن از خیشاوندان و نزدیکانش در آلمان، آمریکا و حتی ایران خود را به عنوان وارث بیژن اسفندیاری به دادگاه شهر کلن که مأمور رسیدگی به این پرونده است معرفی کردند. یکی از این مدعیان جوانی بود که خود را فرزند بیژن مینامید و مدعی بود که مادرش سالها با بیژن دوست بوده. دادگاه شهر کلن دستور نبش قبر و آزمایش‌های گوناگون پزشکی روی جنازه بیژن را صادر کرد و بعد اعلام شد که این جوان دروغ گفته. پیشکار بیژن اسفندیاری و یکی از خیشاوندان نزدیک او به نام پریچهرم از جمله مدعیان این ارثیه بودند. پریچهر پیش از این هم در گفتگو با خبرنگاران نسبت به مرگ ناگهانی بیژن اسفندیاری در پاریس ابراز تردید کرده بود. دادگاه شهر کلن آلمان پس از 13 سال رسیدگی به دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه میلیونی ثریا اسفندیاری، ملکه اسبق ایران، سرانجام رأی نهایی خود را صادر و روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد. حدود 4.5 میلیون یورو ارثیه سریا به سه نهاد خیریه و نیکوکاری در فرانسه، صلیب سرخ، مرکز حمایت از حیوانات و سازمان کمک به معلولان تعلق می گیرد. سریا اسفندیاری که روزنامه ها از او به عنوان ملکه افسانه‌ای و ملکه زیبا با چشمانی زمردین یاد کرده اند، در 18 سالگی با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد، ولی این ازدواج 7 سالی بیش به درازا نکشید و از آنجا که سریا فرزندی به دنیا نیاورد، شاه پیشین از او جدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم، شمایی که بیدار هستید در 30 دقیقه بامداد ایران. ما همچنان با شما هستیم تا 15 دقیقه آینده و اگر اهل برنامه مربوط به تازه های کامپیوتر و اینترنت هستید، حتما بمونید با ما تا در ادامه برنامه .com رو بشنوید. قبل از اون بریم با رضا جمالی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم.
ممنون. شب بر شما خوش، شنوندگان گرامی. مقامات دولت اوکراین و جدایی طلبان این کشور یکدیگر را مسئول سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی دانستند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با متهم کردن شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در ساقط کردن هواپیمای مسافربری، این حادثه را یک اقدام تروریستی نامیده است. همزمان یکی از مقامات دولت خودخوانده جمهوری مردمی دونسک نیروی هوایی اوکراین را مسئول سقوط هواپیمای مسافربری دانسته. در همین حال یک مقام وزارت کشور اوکراین از حضور دست کم 23 شهروند آمریکایی در میان مسافران این هواپیما خبر داده. وزارت خارجه فرانسه هم گفته است دست کم 4 فرانسوی در هواپیمای سقوط کرده بودند. مقامات دولت هلند هم از حضور چندین تبعی این کشور در این هواپیما خبر دادند. در همین حال ایگور گیرکین یکی از رهبران شورشیان ساعت 5:50 عصر پنجشنبه و لحظاتی قبل از انتشار خبر سرنگونی هواپیمای مالزیایی در یکی از شبکه‌های اجتماعی روسی زبان نوشت که آنها یک هواپیما را سرنگون کردند. گرچه این هواپیما مدل EN-26 نامیده است که در ارتش اوکراین از آن استفاده می‌شود، اما نوشته او این زن را دامن زده که شورشیان به اشتباه هواپیمای مسافربری مالزیایی را به جای هواپیمای نظامی اوکراین هدف قرار دادند. در همین حال نخست وزیر اوکراین دستور داده درباره این رویداد که از آن به عنوان یک فاجعه هوایی یاد کرده تحقیق شود. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی نیز در این ارتباط دستور مشابهی را صادر کرده است. به دنبال سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی، چندین شرکت هواپیمایی مختلف در نقاط مختلف جهان از تغییر مسیر پرواز هواپیماهایشان بر فراز اوکراین خبر دادند. لوفتانزا، ترکیش ایرلاینز و ایرفلود از جمله خطوط هوایی هستند که گفتند تا اطلاع بعدی هواپیماهایشان از آسمان اوکراین گذر نخواهد کرد. بریتیش ایرویز هم گفته در حال بررسی مسیر پرواز هواپیماهایش بر فراز اوکراین است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه بعد از ظهر از احتمال تمدید مذاکرات ایران با گروه 5+1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در دیدار با روزنامه نگاران گفته است در صورتی که طرف مقابل به حقوق ملت ایران در چارچوب قوانین بین المللی احترام بگذارد، زمان مذاکرات در صورت لزوم تمدید خواهد شد. همزمان با این اظهارات و بر اساس خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که برای رسیدن به فهم مشترک نیاز به تمدید مذاکرات است. مقامات اسرائیلی و گروه حماس احتمال برقراری آتش‌بس از صبح روز جمعه را رد کردند. بعد از ظهر پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل و یکی از سخنگویان گروه حماس گزارش‌های اولیه درباره برقراری آتش‌بس میان دو طرف را رد کردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به دستور نخست وزیر اسرائیل، ارتش اسرائیل آماده حمله زمینی به غزه است. بعد از ظهر پنجشنبه پس از پایان آتش بس 5 ساعته حملات اسرائیل علیه نوار غزه اثر گرفته شد که به نوشته خبرگزاری فرانسه در اثر حملات تازه 3 کودک کشته شدند.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که شنیدید و میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. به خصوص در مورد اخبار مربوط به هواپیمای مالزی که در اوکراین سقوط کرده حتما به سایت ما سر بزنید. در .com این هفته شما معرفی اپلیکیشن های تازه رو خواهید داشت، همینطور در مورد نحوه استفاده زنان و مردان از فیسبوک میشنوید. همراه حامد پارسی باشید. در این برنامه هفتگی و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. جمعه آرامی داشته باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه نتایج پژوهشی رو با هم مرور می‌کنیم که نشون میده زنان احتمالاً به شکل هدفمندتری به گشت و گذار در فیسبوک می‌پردازند تا مردان. اما پیش از اون سری به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و اپلیکیشن ایرانی رو معرفی میکنیم که دستور تهیه چندین اسنک و مزه مختلف رو به شما ارائه میکنه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
چه کاربر آیفون یا آیپد باشید و چه از دستگاهی اندرویدی استفاده کنید، حتما با اپلیکیشن هایی که دستور تهیه غذاهای مختلف رو در خودشون جا دادن آشنا هستید. در این برنامه هم اجازه بدید براتون از یک اپلیکیشن ایرانی بگیم که کار رو برای علاقه‌مندان به آشپزی ساده می‌کنه.
اپلیکیشن مزه که به تازگی به کاربران فارسی زبان ارائه شده، همونطور که از نامش پیداست، دستور تهیه چندین مزه، اسنک و غذای ساده رو به همراه تصویر در اختیار کاربر قرار میده. البته از این قابلیت برخورداره که موارد لازم برای تهیه غذا رو مستقیما از صفحه دستور غذا به فهرست خرید شما اضافه کنه. مزه 25 دستور تهیه غذاهای سبک و اسنک های مختلف رو در خود جا داده و گرچه بسیاری از این غذاها غیر ایرانی اند و دستور تهیه آنها با تکیه بر منابع خارجی گردآوری شده، اما طراحان اپلیکیشن در بازنویسی آنها تلاش کردند که دستورهای تهیه رو با سلیقه و ذائقه ایرانی ویرایش کنند. کاربران پس از نصب اپلیکیشن مزه برای دنبال کردن دستورهای پخت نیازی به اتصال به اینترنت ندارن، اما اتصال به اینترنت به آنها کمک میکنه که بتونن دستور غذای محبوب خود رو از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی با دوستان خودشون به اشتراک بذارن. کاربران همچنین میتونن دستور تهیه اسنک‌ها و مزه‌های جدیدی رو به طراحان اپلیکیشن ارسال کنن تا در ویرایش‌های بعدی به فهرست اسنک‌های موجود اضافه بشه. اسنک ها و مزه های معرفی شده در اپلیکیشن مزه در 4 گروه ادویه ها، سس ها، چیپس ها و آجیل ها دسته بندی شدن و گرچه این نامگذاری ها ممکنه در نگاه اول کاربر رو به سمت اسنک یا مزه مورد نظرش راهنمایی نکنه، اما طیف وسیع رو از هوموس و ذرت مکزیکی تا بال اسپایسی و چیکن کاری در بر میگیره. کاربر همچنین امکان جستجو در کل دستورهای تهیه ارائه شده در این اپلیکیشن رو هم داره. مزه نسخه‌ای برای دستگاه‌های اندرویدی و نسخه‌ای برای آیفون و آیپد داره و گرچه نسخه آیفون اون برای گوشی‌های مجهز به iOS 7 و بالاتر طراحی شده، اما نسخه اندرویدی اون حتی با دستگاهی که از اندروید 2 و 2.0 استفاده می‌کنن هم سازگاره.
شبکه‌های اجتماعی،
آیا زنان به شکل هدفمندتری فیسبوک رو دنبال می کنند و وقت خودشون رو به شکل مفیدتری در فیسبوک صرف می کنند؟ به تازگی این نتایج یک پژوهش توسط وبسایت های استاتیستا و مشبل منتشر شده که نشون میده ظاهراً کاربران زن فیسبوک بیش از مردانی که در این شبکه اجتماعی عضویت دارن می دونن که از فیسبوک چی می خوان و در فیسبوک دنبال چه چیزی می کردند. این نظرسنجی پرسش‌هایی رو در مورد کاربری این شبکه عظیم اجتماعی مطرح کرده و نتایج کلی اون از این حکایت داره که هیچ یک از مدل‌های کاربری فیسبوک نیست که در اون کاربران مرد از زنان عضو فیسبوک پیشی گرفته باشند. در این بخش از برنامه اجازه بدید نگاه جزئی‌تری بکنیم به نتایج این نظرسنجی.
یکی از کارکردهای شبکه اجتماعی از جمله اینه که کاربر میتونه یک موضوع رو به طور همزمان با تعداد زیادی از کاربران به اشتراک بگذاره. این نظرسنجی نشون میده که نیمی از کاربران زن فیسبوک در هنگام استفاده از این شبکه اجتماعی به این نکته توجه دارن و براشون مهمه که با قرار دادن پست یا عکسی در فیسبوک کاربرای زیادی به طور همزمان به این محتوا دسترسی پیدا میکنن. این نسبت برای کاربران مرد پایین‌تره و از هر 5 مرد عضو فیسبوک این ویژگی تنها برای 2 نفر های اهمیته.
فیسبوک با امکانی که برای به اشتراک گذاری نامحدود عکس و ویدیو به کاربرش میده، این روزها به یکی از منابع اصلی بارگذاری و استفاده از عکس و ویدیو تبدیل شده. توی نظرسنجی مشخص شده که بیش از نیمی از کاربرای زن فیسبوک، یعنی حدود 54%، برای دیدن عکس‌ها و ویدیوهای جدید به فیسبوک سر می‌زنند. تو این مورد هم مردهای کمتری با هدف دیدن عکس و ویدیو به فیسبوک سر می‌زنند، به طوری که از هر 5 نفر 2 نفر در استفاده از فیسبوک این کارکرد رو دنبال می‌کنند.
یکی از کارکردهای فیسبوک به اشتراک گذاری مطالبی در مورد زندگی شخصی کاربران و کامنت گذاریه. این کارکرد از معدود مواردیه که به یک میزان توجه کاربران زن و مرد فیسبوک رو جلب میکنه. کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه برای اطلاع از تحولات زندگی دوستاشون یا برای دریافت و دنبال کردن نظرات اونها به این شبکه اجتماعی سر میزنن و به طور کلی از هر 5 نفر 2 نفر با این هدف از فیسبوک استفاده میکنن.
اما فیسبوک پرکاربرترین شبکه اجتماعیه و از جمله جاییه برای به اشتراک گذاشتن مطالب سرگرم کننده و جذاب. این موضوع هم در کاربری زنان عضو فیسبوک جلب توجه میکنه، به طوری که تقریبا از هر 5 نفر 2 نفر اعلام کردن که یکی از دلایلشون برای استفاده از فیسبوک دنبال کردن مطالب سرگرم کننده است. نسبت مردایی که با این هدف به استفاده از فیسبوک میپردازن باز هم کمتر از کاربرهای زنه، به طوری که از هر 3 کاربر مرد فقط 1 نفر اعلام کرده که برای دنبال کردن مطالب سرگرم کننده به فیسبوک سر میزنه.
دنبال کردن خبرها از دیگر مواردیه که کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه به اون توجه دارند. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک 3 نفر چه مرد و چه زن اعلام کردند که با خبر شدن از اخبار و رویدادهای جاری یکی از دلایل سر زدن اونها به فیسبوکه.
بخشی از کاربرای فیسبوک هم در کاربری این شبکه عظیم اجتماعی اهدافی انسان دوستانه دارن و به این نکته توجه دارن که راههایی رو برای کمک به دیگرون پیدا کنن. تو این موضوع هم سهم زنها بیشتر از کاربران مرده، به شکلی که از هر 3 کاربر زن 1 نفر به پیدا کردن راههایی برای کمک به دیگرون توجه داره. این نسبت در میان کاربرای مرد 1 نفر از هر 4 نفره.
در این حال مسیر کمک کردن به دیگران مسیری 2 طرف است. یعنی همونطور که شما در یک شبکه اجتماعی سعی می‌کنین به کاربران دیگه کمک کنین، انتظار دارین که راهنمایی‌ها و حمایت‌هایی هم از اونا دریافت کنین. زنان عضو فیسبوک به این کارکرد هم بیش از مردان توجه دارند و از هر 10 کاربر زن 3 نفر یکی از دلایل استفاده از فیسبوک رو استفاده از راهنمایی و کمک دیگران عنوان کردند. مردان به نسبت کمتری به این کارکرد فیسبوک توجه دارند و تقریباً از هر 20 نفر 3 نفر در کاربری فیسبوک به امکان استفاده از راهنمایی و کمک دیگران توجه دارند.
اما یکی دیگه از کارکردهای فیسبوک که زنان و مردان به یک اندازه به اون توجه دارن، امکان دریافت نظرات دیگرون در مورد مطالب، عکس‌ها و فعالیت‌های فیسبوکیه. این موضوع هم تقریباً به نسبتی مساوی به دل مشغولی زنها و مردهای عضو فیسبوک بدل شده، گرچه نسبت به دیگر دلایل کاربری این شبکه عظیم اجتماعی سهم کمتری رو به خودش اختصاص میده. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک، چه زن و چه مرد، برای 2 نفر مهمه که بازخورد کاربرای دیگر رو در مورد محتوا و فعالیت‌های فیسبوکی خودشون دریافت کنن.
این نظرسنجی در ماه‌های اوت و سپتامبر سال 2013 با مراجعه تلفنی به 1800 کاربر بالای 18 سال فیسبوک تهیه شده و نیمی از پرسش شوندگان از طریق تلفن‌های همراه و نیمی از اونها از طریق تلفن‌های ثابت مورد پرسش قرار گرفتند. فیسبوک در حال حاضر به طور ماهانه بیش از 1,200,000,000 کاربر فعال داره که 54% از اونها رو مردان و 46% از اونها رو زنان تشکیل میدن.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.